Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin. Allahümme salli ala Mes'aletun yu'rafu zeval bi huduthi zil el-şâhıs el-mensûbi mu'tedilen fi erzin musattaha بعد اعدامه كما في البلدان التي تمر الشمس على سمت الرأس كمكة في بعض الأوقات أو زيادته بعد انتهاء نقصانه كما في غالب البلدان ومكة في غالب الأوقات ويعرف أيضا بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن واجه نقطة الجنوب لكن هذا التحديد تقريبي كما لا يخفى ويعرف أيضا بالدائرة الهندية وهي أثبت وأمتن. خب مرحوم سيد ماتن صاحب عرب رحمة الله عليه بعد از این که وقت نمازهای یومیه رو و وقت فضیلتشون رو بیان کردند، نوبت این شده که زوال رو توضیح بدن که این زوال چه موقع اتفاق میفته. در مسئله اول چند مطلب رو توضیح میدن. مطلب اول زوال، همچنین مغرب رو توضیح میدند، فجر رو توضیح میدند. مسئله اول تقریبا مسئله خیلی کامل و طولانی هست، البته مسئله دوم همینطور، ولی مسئله اول این زوال مغرب بفرمایید که فجر، اینها که جزء اوقات نمازهای یومی هست و باهاش سر و کار داشتیم، اینا رو معرفی میکنم. بفرمایید زوال، که خب زال یزول و زوال مستر زال یزول به معنای زائل شدن، از بین رفتن. این زوال چجور شناخته میشه؟ سه تا راه ارائه میکنن. حواست هست یا دارید پیامک جواب میدید؟ خب فکر کردم دارید. سه تا راه برای شناخت زوال ارائه میدن. راه اول به وسیله شاخص، به وسیله شاخص زوال شناخته میشه. شاخصی که به صورت معتدل در یک زمین مسطح، زمینی که مثلا به قول معروف ناهموار نباشه، هموار باشه، زمین مسطح صاف، این شاخص رو داخلش میکنن. خب دو حالت داره، یا اون منطقه‌ای که ما هستیم از اون مناطقی که خورشید مستقیماً میتابه هنگام ظهر، یا نه با یه درجه، با چند درجه. میدونید کره زمین رو اگر در نظر بگیرید، خب دو تا خط داره، یه خطی جنوب رو از شمال جدا میکنه، بهش میگن خط استوا. یه خطی هم هست از شرق رو از غرب جدا میکنه، بهش میگن نصف النهار. نصف النهار مبدأ که از گرینویچ هم رد میشه، ولی اون خط استوا. خب این خط استوا، البته کره زمین معمولا این شکلی تو مداره، یعنی صاف نیست، این شکلیه. و خط استوا هم این شکلی دور زمین آقایون منجمین اینطوری فرض کردن. اون وقت این خط استوا، خورشید تا 22 درجه شمالی میل پیدا میکنه، بعد 22 نیمه اول سال، نیمه دوم سال 22 درجه جنوبی میل پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که تو نیمه اول سال که بهار و تابستون باشه، خورشید از خط استوا بالاتر میتابه و میل پیدا میکنه، تو نیم سال دوم که پاییز و زمستان باشه خورشید به 22 درجه انحراف منفی داره، انحراف مثبت، انحراف منفی. اون وقت رو خط استوا معمولا این 22 درجه شمالی و 22 درجه جنوبی، هر شهری که بین این 22 درجه شمالی و جنوبی باشه، دو روز از سال خورشید مستقیم هنگام ظهر برش میتابه،
عمود مستقیم میتابه.
مثلا عربستان مکه از اون شهر هست که توی اون 22 درجه مثبت قرار گرفته، یعنی زیر 22 درجه. هر شهری که بالاتر از 22 درجه مثبت یا پایینتر از 22 درجه منفی قرار بگیره، هیچ موقع در سال خورشید مستقیم بهش نمیتابه، خورشید مستقیم نمیتابه. فقط اون شهرهایی که تو این 22 درجه شمالی و 22 درجه جنوبی تو این محدود واقع شده باشند یا روی خط استوا واقع شده باشند، فرقی نمیکنه، تو این دو تا منطقه قرار بگیرن، دو روز از سال چون خورشید میاد رد میشه، عمود میتابه، میره بالا، میل پیدا میکنه تا 22 درجه میرسه، دوباره از 22 درجه بر میگرده، میاد عمود میتابه، دوباره میره به سمت خط استوا و بعد میره به سمت نیم سال دوم، میره به سمت جنوب، نیم کره جنوبی. اینجا میفرماید که یکیش تیره یکیش خرداده کی؟ برای مکه دو روز از سال خورشید عمود به سمت کعبه میتابه و بهترین راه شناخت کعبه هم آقایون میگن اینه که انسان از راه خورشید بخواد قبله رو تشخیص بده. تو همون دو روز که خورشید عمود میتابه، ما اگر تو همون لحظه‌ای که خورشید داره عمود به کعبه میتابه به سمت خورشید بایستیم، انگار به سمت قبله ایستاده. حالا بحث سر زواله. میفرماید که یعرف الزوال به حدوث ذل شاخص المنصوب معتدلا فی ارض مسطحه بعد انعدامه. تو شهرهایی که قبل از اون 22 درجه قرار گرفته باشند، که میفرماید کما فی البلدان التي تمر الشمس على سمت رأس، که اون شهرهایی که خورشید عبور و مرور میکند على سمت رأس، یعنی بر سمت رأس عمود میتابد، اون شهرهایی که خورشید عمود میتابد، کم مکه فی بعض الاوقات، که مثل مکه در بعض اوقات، که یکیش در خرداده، حالا تو اینترنت اگه بزنید پیدا میکنید، یکیش در تیر ماه هست، به خاطر اینکه مکه سلام علیکم در 22 درجه کمتر از 22 درجه شمالی واقع شده است و سایه شاخص منعدم میشه. سایه شاخص وقتی منعدم شد، بعد شروع کرد این سایه روش پیدا بکنه، زوال اتفاق میفته. لذا میفرماید یعرف الزوال به حدوث الذل. به حدوث الذل یعنی به حادث شدن سایه. سایه‌ای که نابود شده بود هنگام ظهر، شروع میکند این سایه دوباره ایجاد شدن. وقتی که شروع کرد این سایه دوباره ایجاد بشه، ظهر اتفاق میفته. کمکه فی بعض لغات پیدا کردی تو اینترنت؟ ها؟
نه.
خب آره، اشکال نداره. او زیادته، این زیاده عطف به چی آقا؟ به حدوث ذله. خط اول یعرف الزوال به حدوث ذل او زیادته، زیاده عطف به اون حدوثه.
زوال به حدوث ظل یا زیادت ظل. زیادت ظل یعنی سایه هستا ولی کم کم شده، یهو شروع میکنه به زیاد شدن. همین که شروع کرد به زیاد شدن بفرمایید زوال اتفاق میفته. بله دیگه، انتها داشت، یعنی دیگه به کوچکترین مرحله خودش سایه میرسه، سایه شاخص. این نشون میده که خورشید به بالاترین نقطه خودش رسیده. برای شهرهاییه که خارج از اون 22 درجه هم. خارج از اون 22 درجه باشد، هیچ موقع تو سال خورشید عمود نمیتابه، یرحمکم الله. او زیادتهی بعد انتهاء نقصانهی، بعد از این که نقصانش منتهی شد، دیگه به آخرین درجه خودش رسید، شروع میکنه سایه زیادتر شدن. خب این زوال اتفاق میفته. کما فی غالب البلدان، از جمله ایران خودمون، و مکه فی غالب الاوقات، مکه هم در غالب اوقات همینطوره، فقط تو همون دو روزه که سایش منعدم میشه، اونم به خاطر اینکه مکه توی منطقه ایه که زیر 22 درجه است. خب این یه راه. پس راه اول شناخت زوال به وسیله شاخصه، سایه شاخص. سایه شاخص اگر حادث شد بعد از انعدام، یا زیادت پیدا کرد بعد از نقصان، بعد از انتهای نقصان، این زوال اتفاق میفته. و بهترین راه همین شاخصه، بهترین راه و دم دستترین راه همین سایه شاخص است. راه دوم، یعرف و ایزن به میل شمس الى الحاجب الایمن لمن واجه نقطه الجنوب. کسی که به سمت جنوب ایستاده است، شما فرض بکنید مثلا روبرو جنوبه، وقتی جنوب باشد سمت چپ شما میشه مشرق، سمت چپت میشه مشرق، سمت راستت میشه مغرب. وقتی به سمت جنوب وایسی، وقتی به سمت شمال وایسی،
آره،
مشرق مغرب. ولی وقتی به سمت جنوب وایسی، سمت چپت میشه مشرق، سمت خب خورشید، من به سمت جنوب ایستادم، خورشید شروع میکنه میره بالا. حالا حتما اینجا نیست، چون این باید مثلا تو مکه باشم تو اون دو روز تا سایه منعدم بشه. خورشید معمولا رو به روه، چون به جنوب وایسادی. بعد اگه اون ور وایسی که اصلا خورشید رو نمیبینی، بعد به سمت جنوب وایسی تا خورشید رو ببینی. خورشید از سمت مشرق میاد رو به رو بود. بعد که رفیه خود این ور افتاد روی ابروی سمت راسته، زوال اتفاق افتاد، یعنی دیگه داره میره به سمت مغرب و غروب. میفرماید این راه دومش هم اینه که بله، میل شمس الی الحاجب الایمن لمن واجه نقطه الجنوب، کسی که به سمت جنوب ایستاده است. کسی که به سمت شمال بیسته که اصلا خورشید رو نمیبینه، اما کسی که به سمت جنوب بیسته، بله، خورشید رو میبینه که داره میره بالا بالا بالا، دیگه به نقطه اوجش میرسه، بعد شروع میکنه به بله زوال، اونجایی که دیگه خورشید بیفته روی ابروی سمت راست. البته بعضی از آقایون میفرمایند که این راه شناخت، این راه دوم ارزشی ندارد مگر اینکه برای انسان اطمینان حاصل بشه. بعضی از آقایون فقها که ما توی این ارزم به حضورت عروه محشا میبینیم، بعضی ها قائلن که بله اگر اطمینان حاصل بشه برای انسان، اگر اطمینان حاصل بشه مجزی هست. بله، اطمینان، اطمینان شخصی، اطمینان شخصی که حجت همیشه، اطمینان نوعی که آقایون حرف دارن روش، ولی خب اطمینان نوعی هم میشه حجت باشه. یعنی ولو من از اون کسانی باشم که دیر اطمینان پیدا کنم، ولی نوع افراد اطمینان پیدا کردن که این خورشید اومد روی ابروی سمت راست، دیگه برای من اطمینان حاصل شده و حجته. مثلا مرحوم سبزواری میفرماید فیدور و مدار حصول الاطمینان به دخول الوقت. این راه دوم که خود سید ماتن هم فرموده حاضر تحدید تقریبیون، آقایون میفرماید این مجزی نیست مگر اینکه شما اطمینان پیدا کنی به دخول وقت، که اونم اطمینان پیدا بکنی دیگه اطمینان حجت دیگه. این اومدن خورشید به سمت ابروی سمت راست دیگه حجت نخواهد بود. بله، مرحوم مفتشیه میفرماید که به خاطر این ملازمه عرفی هست بین میل شمس الی المغرب و میل الی الحاجب الایمن. وقتی خورشید داره به سمت مغرب زوال پیدا میکنه، طبیعتاً از جلوی شما وقتی رد میشه به ابروی سمت راستتون میل پیدا میکنه. یه ملازمه عرفیه هست، ولذا این طریقه دوم رو مطرح میکنن. ولی خب علی ای حال میفرماید که باید اطمینان حاصل بشه و هو ایزن فی حد نفسه یوجب الاطمینان به زوال. و خب میفرماید که بله، فلا یحصل الاطمینان الکامل به زوال من القرائن. با قرائن اطمینان کامل حاصل نمی شود. کما ان تحدید به تعریف الاول و حدوث ذل الشاخص تحدید تقریبیون. مرحوم مفتشیه میگه راهکار دوم که بماند، راهکار اولم راهکار تحدید تقریبی هست. بله، نوش جان. مرحوم لنکرانی میفرماید و اذا کان کذالک فلا یجزی. اگه اینطوری باشه که تقریبیه، این تهدید تقریبیه، پس مجزی نیست الا فی صورت الاطمینان. اینم راهکار دوم. و یعرف ایضا به دائره الهندیه. راهکار سومی که جناب سید ماتن ارائه میدن و میفرمایند و هی اذبت و امتن، و این از همه ضابط‌تر، ضابط منتر هست و امتن هست، دائره هندیه هست که از علمای هیئت قدیمیه، خبرای علمای هیئت قدیمیه این دائره هندیه رو بلد هستند و به وسیله همین دائره هندیه نصف و نهار رو تشخیص میدند، چه بسا قبله رو تشخیص میدن، صور فلکی رو تشخیص میدن. البته خب من مسلط نیستم به دائره هندیه، این خوبه که یه تحقیقی در رابطه باش بشه که این دائره هندیه چی هست. خب طبیعتا این منجمین یه سری ادوات و ابزارهایی دارن که این ابزارها معمولا دقیق هم هست، اینقدر دقیقه که گاهی وقتا خسوف و کسوف و اینا رو با دقیقه و ثانیه و اینهاش همه رو مشاهد. همین وقت‌ها، وقت اذان صبح که یه ظهر که ثانیه‌ش هم مشخص می‌کنن، اینقدر ابزاراتشون دقیقه. این نشون میده که چقدر علما در قدیم پیشرفته بودند به این دایره هندی. حالا اگر که یکی از آقایون یه تحقیقی در رابطه با دایره هندی انجام بده که چه شکلیه، اساسا شکلشو بیاره و حالا یه توضیح در رابطه باهاش بده، خیلی خوبه. بله، الان قطعا پیشرفته تر هم شده. یعنی مثلا حالا آخه علوم حالا ابتداش رو که بنا میگذارن، بعد هر کدوم از علمای بعدی که میان چون به مبانی سابق ها مسلطن، خودشون هم یه زحمتی میکشن، یه خود علمو پیش میبرن، قطعا ابزاراتشون هم دقیق تر هم میشه. حالا این دایره هندی مال چند صد سال پیش هست، چه جوری هست، کیا اونو اختراعش کردن، چه قطعا الان منجمین دستگاه های قوی تر دارن و حالا اونا فقط شاید به حساب احتمالات این کارا رو میکردن. الان دیگه تلسکوپ ها اومده تو کار و نمیدونم ماهواره ها اومده تو کار و ابزارهای جدید هم اومده تو کار که دیگه اینا فوق‌العاده کمک میکنه توی تشخیص این اوقات. خب تا اینجا باشه و یعرف المغرب باشه انشاءالله بر جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آله. اللهم صل